بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین اشکال مونده بگو
چیزمون نفهمیدیم
کدوم
درست این که این اینجا که تو همین واجب اگه فعلی هم باشه مستشکل میگه که چجوری ما از این وجوب این اولیه به وجوب دومیه پی میبریم، درسته؟ حالا ما که میگیم پی میبریم باید دلیل بیاریم،
چون ما شرطی میگیم
از خارج بیاریم.
نه، ما شرطی میگیریم دلیل خارجی نمیخوایم. کسی که نفسی میگیره دلیل خارجی میخواد. ما چون شرطی میگیریم وجوب تبیین رو، اصلا معناش اینه اگر فاسق خبر آورد تبیین شرط عمل است، وجوب آن شرطی یعنی اگر عادل خبر آورد تبیین شرط عمل نیست. خب از تبیین شرطی سه اون اول حجت دیدید بحث
نداره.
اما اونی که نفسی میدونه خب بعد از اون که تبیین واجب است یا واجب نیست یه چیزی اضافه کنه تا برسه به حجیت، درسته؟ بعد شهید چون اضافه رو قبول نکرد گفت خب تبیین من میپذیرم در فاسق لازمه در عادل لازم نیست، ولی از این نمیتونم به حجیت برسم، حجیت رو قائل نمیشم. اما ما که تبیین رو شرطی دانستیم دیگه این بحث اصلا برای ما پیش نمیاد.
شرطی
هم
یعنی با یه دلیل خارجی داریم میگیم دومیه واجبه دیگه.
نه دیگه دلیل خارجی
نمیخواد،
شرطی یعنی چی؟
با
مقدمه وقتی واجب میشه قطعا زن مقدمهش واجب بوده، ولی اگر زن مقدمه واجب نباشه که مقدمه واجب نمیشه. وجوب غیری که وجوب شرطی هم وجوب غیری وجوب تبعیه، یعنی اگر مقدمه واجب بود قطعا زن مقدمهش واجب بوده.
بله.
خب وقتی تبعیم واجب بشود در فاسق و در عادل واجب نباشد، پس زن مقدمش که عمل به خبر سقه است اون عمله معلوم شد اون لازم بوده، که یه وقت تبیین به عنوان مقدمه اون واجب می شود و یه وقت مقدمش وجوب ندارد. ما چیگه یه مقدمه دومی نمی خواهیم خارج از آیه اضافه کنیم.
خب همین که اثبات کردیم واجب به غیری از خارج خواهد،
نه از خود آیه بود دیگه، گفتیم ماده تبیین غیری بودن از کجا فهمیدیم؟ یا شرط بودن از کجا فهمیدیم؟ یکی از ماده تبیین بود، یکی هم از تعلیل خود آیه بود. این از بله یه دلیل اجماع هم داشته بود، اجماع از بیرون بود، ولی که ماده تبیین بود که تبیین و مشتقاتی مثل تبیین تحقیق اینا ظهور دارن در غیری بودن، نفسی بودن خلاف ظاهرش بود. خب این بعد خود آیه بود، خود فتبیین بود. یکی هم که تعلیل بود که بعد فتبیین بود، گفت تبیین بکنید تا اصابه به جهالت دادید. پس معلوم شد این مقدمیه، شرطیه برای اصابه به جهالت. خب پس از تو خود آیه استفاده میشد وجوب شرطیست، و وقتی شرطی شد دیگه نیاز به زمینه نداریم که بعد شهید بیاد بگه من اون زمینه رو قبول ندارم.
الان وضو برای نماز واجب غیریه دیگه، درسته؟
وضو برای نماز واجب غیریه.
میشه که بگه من وضو گرفتم واجب بود گرفتم ولی الان نماز نخونم
واجب نیست بود دیگه، چون وجوبش تبعی است. در حقیقت در وضو که وضو استحبابش نفسیه ها، استحبابی سر جاش، الان نماز بخونه یا نخونه اون سر، ولی وجوبش تبعی است. چون تبعی است بنابراین در سور با فرض این که شما بعدا نماز میخوانی وضو واجب میشود، و الا وضو انجام بدی نماز نخونی هیچ خاصه، خاصیت وجوب تبعی فهمیدین اون قشنگ؟ حالا بگم این اجماعی نیست، این حرفی که من زدم که وجوب تبعی که شد تنها وجوب در مقدمه فرض میشه که اون زن مقدمه پشت سرش بیاد. مرحوم امام خمینی و شاگرداش آشمند حسین اصفهانی و شاگرداش و صاحب فصول اینا از کسانی هستن که این مبنا رو قائلن. از اون ور شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائمی و شاگرداش، آغازی ها و شاگرداش هم مخالفن اینجوری. ولی به نظرم همین درسته، اصلا وجوب تبعی معنایی ندارد جز با فرض ایصال الازل مقدمه. اگر ایصال لازم مقدمه محقق نشود این مقدمات وجوبی نداره. به این مسلک میگن مقدمه موصوله. چرا ما تو مقدمه واجب بحثش معلوم شد؟ پس ما شرطی بودن تبیین رو از بیرون آیه نیاوردیم، بس تو خود آیه آوردیم. وقتی هم که تبیین شرطی شد، وقتی این شرط لازم بود یعنی لازم نبود، یعنی عمل بدون او قابل قبوله، معناش اینه دیگه. درسته؟ بنابراین ما نیاز به مقدمه خارجی نداریم در فرض شرطی دانستن توجه. حله؟ بگو. نیمه
با هم دوستان بحث میکردیم. اینکه میگه اگر فاسق برای شما خبر آورد تبیین بکنید، مشروط برای هستش که اگر خواستید عمل بکنید دیگه، درسته؟
یعنی تبیین شرط عمل است، مقدمه عمل است.
مفهومش هم باید همینطور باشه. اگر
مفهومش هم همینه.
اگر عادل برای شما خبر بود، اگر خواستید عمل بکنید تبیین نیاز نیست.
دقیقاً.
در حالی که ما باید عمل بکنیم.
نه، اون به خاطر اینه که در حجت ها جواز نداریم. اون علتش اینه، قبلا هم گفتم. حجت نیست یا اگه حجت باشه لازم اتباع هست. علتش اینه. اگر نداریم واسه اینه. حتی اگه حجت که وقتی میگه مستحبه، حجت لازم اتباعه. بلکه چون معدای اون استحبابیه، لزوم تبعیل از حجت این تطبیق عمل با معدا قبل نداشته. این که اگر نداریم درست میگی. به خاطر اینکه این حجت اگر شد لازم اتباعه. وقتی که این حجت شد که عمل به خبر عادل مشروط به تبعیان نیست، این دیگه لازم اتباعه. نمیشه اینو بزنی به هم. معلوم شد؟ از این باب. ولی خب از باب دیگه که مثلا کسی بگه من میخوام احتیاط کنم، نمیخوام به خبر عادل میکنم، خب بره احتیاط میکنه، اون طوری نیست، کاری هم نداری، حالا خبر عادل یا خبر فاسقه. ولی اگه قرار نیست احتیاط بکنه، این حجت برای دیگه لزوم عمل پیدا میکنه. معلوم شد؟ از این جهت
رابطه شأن نزول با مورد
این اختلافیه. فرقای گفتن ما خودمون که قانع نشدیم، به نظرم میاد شأن نزول و مورد نزول یکیه. و اگه خواستید اقوال رو ببینید، کتاب روش شناسی تفسیر تفسیر مال این آقای رجوی از قائم مقام مؤسس است. اون نوشته اینه، زیر نظر اون بوده، پژوهشگاه حوزه دانشگاه هم چاپ کرده.
اون مؤسسه
امام خمینی
آقای رجوی،
زیر نظر اون نوشته، کتاب خیلی خوبیه، روش شناسی تفسیر، آقای بابایی دار کار کرده. بعد پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده، کتاب بسیار خوبیه. اونجا اقوال در تفاوت بین مورد نزول و شأن نزول نوشته. این قول مختارم که یکی اینا فرق ندارن، اینم نوشته. خود آیه رجبی البته معتقد به تفاوت بوده تو بعد. آیه عبدالله هم که باش تفسیر می‌خوندیم، هم که تو تفسیر نمونم هست، اونم قائل به تفاوت بود. خیلی هم با آیه عبدالله بحث کردیم، ولی ما قانع نشدیم.
وجودی که ما اون خمینی تفسیر کردیم.
آره دیگه، فلسفه اونجا میخوندیم، فقه اصول اینجا.
عزیز به پایداری هم هستیم؟ عزیز
به پایداری نه، سیاسی نبود.
را بودشت
شد. علایان اونجا خیلی هم بحث کرد، ولی اونا هم قانع نمیشونه. ما هم قانع نشونه بطن. تو کتاب اونجا نوشته میشه ببینید.
خود این که میگم، یعنی ممکن آیه این مورد نداشته باشه؟
آیات قرآن همشون مورد دارن. اونتا ممکنه ما مورد رو پیدا نکنیم. همشون مورد نزول دارن، همشون هم شأن نزول داشتن، منتها ممکنه ما پیدا نکنیم یا روایاتی که در مورد اون شأن نزول هست معتبر نیست. مثلا حاکم حسکانی یک کاری داره شواهد تنزیل راجب شأن نزول هر چی حدیث بوده جمع کرده، خب خیلی از این سندشون قبول نیست، برای ما چیزی ثابت نمیشه. اما چون قرآن نزولش تدریجیه، اینا همشون شأن نزول و مورد نزول دارن. مثلا اینو مبنای مختار که مورد نزول شأن نزول یکیه، ولی خب مخالف هم هستن.
بگم فیلم دو روز گذشته، حالا من دوستی به حواشی هم نگاه کردم، زنان سال گذشته که فاجعه ذاتی اتفاق افتاده که بعد وقتا این حالا شما یا بعضی رفقا و این وضعی اساتید به جای هم به کار میبرن. مثلا من راجع به مورد و مصداق سوال کردم دو جلسه پیش، شما این دوتا رو به جای هم به کار بردید.
چون مورد و مصداق تباین نداره، یعنی یه چیزی بله، یه چیزی میتونه مورد باشه، مصداق هم باشه.
نه ظاهرا خیلی از این آقایی هم که کتابای اصولی می‌نویسن، شرح نوشتن، اینقدر دقیق به این مطلب
واقعا درست
توجه نکردن که اینا خیلی با هم فرق دارن، شأن نزول مورد یا با مصداق. من خودت به جای
نه یه بحثی که اصلا فرق دارن یا ندارن، یه بحثی خب بعد از مصادیق مشترکه. مثلا اونام که فرق داره تباین که قائل نیست، اینا هم مورد هم مصداق. خلاصا میتونه بهش مورد بگه، مصداق هم همین اخبار ولید، این هم مصداق آیه است، هم مورد آیه است، دوتاش هست. و اگه کسی گفت مصداقش ولید میشه یا گفت موردش ولید میشه، جفتش درسته. این معناش نیست که گفته باشه مصداق و مورد یکیست. اما در مورد مورد نزول و شأن نزول بحثه. بعضی هم گفتن مورد نزول و شأن نزول اصلا یکیست، از ریشه یکیست، نه اینکه این مصداق مشترک هر دو بود. مثلا تو مورد مصداق، مورد با مصداق دو چیزه. ولی خب موقوز مطلق اونی که مورد باشه مصداق هم هست، اما هر مصداق مورد نیست. اما تو مورد نزول و شهر نزول بعضی هم میگن، من فکر کنم درست میگن، از عبارت شیخ هم در میاد که ایشون هم همین بوده مسلکش، که اصلا مورد نزول و شهر نزول یکی هستن. خب اصلا یکی هستن مفهوما تقارب هم بوده شد؟ این دو تا
این که گفتی خبر ارتداد شیخ مطلق گفته مورده
فرض دیگه، اول نه مورد و قرار داد، مورد و ارتد خبر ولید به ارتداد بود، بعد بر فرض که حالا مطلق خبر ارتدادم مورد باشه باز دوره جواب داد، ببین دو تا جواب بود. اما لزوم و اخراج المورد فممنوع لان المورد داخل فی المنطوق، این مورد کیه؟ اخبار ولید به ارتداده که این داخل منطوق. حالا و جهل و اصل خبر الارتداد موردن لا یلزمه، ای کسی اومد گفت نه من قبول ندارم مورد آیه اخبار ولید به ارتداد مطلق خبر ارتداده، دیگه بازم مشکلی پدید نمیاد. معلوم شد؟
یه سوال کلی دیگه میپرسم آخرش. الان سیر کلی که نگاه کردم توی منهاج شیخ به صورت اشکال مطرح کرده، ولی ظاهرا میخواد بیاد اون اصلاحی که فرضاً اگر فرض کنیم که آیه مفهوم داره راجع به اون مفهوم اون آیه درست کنه، یعنی میگه اینجا اصلاح داره، اینجا من اشکال رو میپذیرم.
اینا اشکالاتی است که کلاً راجع به مفهوم شده. حالا ممکنه شما توی این 20 خورده اشکالی که اینا رو انتخاب کرده
ارزش مبانی خودش
یه خصوصیتی داشته که اینا رو انتخاب کرده.
حالا میخوام بگم اگه
خیلی اشکال جدید که نیست،
درسته
شیخ اینا طرح نکرده، اینا قبلا بوده،
از پیش بوده.
مطابق مثلا شما ممکنه بگید که بین خود 23 تا بوده، دو تاشو قبول کرده، 8 تا از اونام که قبول نداشته آورده، یعنی 21 شو قبول نداشته دیگه، از اون 21 8 تاشو آورده، 13 تاشو نیاورده. چرا این 8 تا رو انتخاب کرده؟ خب طبیعتا تو این 8 تا یه خصوصیتی داشته باشه که آورده. حالا یا ممکن اون که شما میگی خصوصیت مد نظر شیخ این.
حالا نه سوال اصلی اینه که اگر فرض کنیم بخوایم حجیت خبر واحد رو با سیره وقلا اثبات کنیم، یه همچین مبانی که ایشون داره اتخاذ
میکنه اثر داره؟ بله.
نه چجوری اونجا باید چجوری اثبات کنیم؟
میرسیم حالا یک میرسیم ها عجله نه میرسیم یه خورده همین تو درسای شنبه انشالله راجع به صحبت کنیم. خب آخرین اشکال بسم الله الرحمن الرحیم، یه سلام فصیح الله آخرین اشکالی که شیخ نقل میکنه، دو تا اشکال قبول کرد، 8 تا از اونام که قبول نداره میاره 10 تا، بقیه اشکال که 13 تا اشکال دیگه هم هست اونا رو نمیاره، اوسق آورده. خواستید مراجعه کنید تو این جزء حاشیه هم بازش دادن 23 تا رو آورده هر چی بوده.
جوابم
داده؟ چی؟ جوابم یادم نیست، فکر کنم یه سریاشو جواب میده، یه سریاشو میگه اتزه از مذاکرات اصلا در جواب اشکال قبلی جواب بده اشکال. تو جزء حاشیه رو تحقیق تعامل واسش دادن، هر کسی خواست مثلا کل اشکالات رو ببینه اونجا مراجعه کن. اما آخرین اشکالی که شیخ نقل میکنه اینه، بعضی گفتن مفهوم آیه نبع اصلا موردی برای ما فایده واسه مدنه. چرا؟ آیه نبع میگه فاسق، اصلا منطوقش میگه فاسق تبیین میخواد، یعنی فاسق خبرش حجت نیست. خب حالا فاسق یعنی کی؟ گفته یعنی فاسق مستشکل دیگه، فاسق یعنی کسی که گناه کردی، درست شد؟ خب شما کی رو میتونی پیدا کنی گناه نکردی؟ هر کی رو تو پیدا کردی که احراز کردی گناه نکرده، مطمئنن یقین به خبرش هم داری، مثلا زن نداری که بخواد با خبر واحد درستش کنی، همون حجیت قطع شاملش میشه. یه بار دیگه میگم، میگم اگه آیه نمیگه فاسق رو تحقیق کن، فاسق یعنی کی؟ یعنی کسی که گناه کردی. تو هر کسی رو که دیدی گناه کرده یا حتی احتمال میدی که گناه کرده باید تبیین کنی. خب کسی فقط میمونه تش که گناه نکرده، احراز کردی که این گناه نکرده. کسی که تو احراز کردی که این گناه نکرده یا معصوم است یا تالیتر و معصوم است. داره که مقدس اردبیلی وقتی فوت کرد اهل محل شهادت دادن که تو این 40 سالی که تو این محله بود ما یک مکروه هم از او ندیدیم، چه رسد به گناه. معروفه که چون ادرار در خاک کربلا کراهت داره، یه خمره وقتی میرم کربلا اونا خودش میبرد، بعد ادرار که واسه میکنه میرفت اون خمره، بعد خمره رو میبرد بیرون خالی میکرد. بعد یه بعد این یک یعنی مثلا برای که مکروه انجام بده خمره رو بعد میبرد بیرون از کربلا خالی میکرد. بعد یه کار دیگه هم که میکرد برای اینکه چون میگه من شک دارم که مثلا درس رو تعطیل کنیم بریم کربلا درست باشه، این شاگرداش هم همراه خودش میبرد. بعد تو بین راه که میرفتن کربلا اینا درس میدادن مباحثه میکردن چون تا میرفتن کربلا آره مشایخ اینا. بعد این شاگردا خب دیگه الان اونا دیگه ملا بودن دیگه، مثلا مقدس سردی مثلا شاید سال معالم شاگردش بوده، نمیدونم مثلا صاحب مدارک شاگردش بوده، آدم مثلا خوشگل نبودن. خب یه وقتی مثلا سر به سرش میذارن گفتن آقا بله این خمره ای که شما میاری از چه راه میگیم خب مکروه انجام داشتیم، میگن در دوران بین مکروه و حرام کی مقدمه؟ میگه که خدمت شما عرض شود که حرام معلومه. میگن خب ایذای مؤمن حرام است یا نه؟ ما با بوی این اذیت میشیم به مقدس میگن. بعد مقدس میگه یک اولاغی کرایه میکنه با فاصله، این خمره رو آویزون میکنه به اون اولاغه، این با فاصله مثلا با تناب چونه که بعد جمعیت اذیت نشد مثلا جمعیت کرده. خلاصه اینطور بعضی مقاید میخوند کسی هم که اینجوری باشه این هم که میشه تالی تلوه بگید معصوم، این هم میشه تالی تلوه معصوم. خب اینا که آدم یقین پیدا میکنه به اخبار شده شک نداره در کذبشون که. خب پس این آیه 90 دردی دعوا نمیکنه، بی خودی دارید سرش دعوا میکنید بحث میکنید با آیه 90 سلام علیکم به جایی نمیتوان رسید. این هستید روشنه؟ خب یه نفر اشکال یه بار بگه برای آقا که تازه اومد جریان مطلع بشه. کی میگه؟ بگو
اشکال میکنن به
گوش بده اشکالی که الان آخرین اشکال از اشکالی که شیخ نقل میکنه
اشکال میکنن به اینکه شما میخواستین از آیه 90 استفاده بکنین برای حجیت خبر زنی، خبر عادل زمانی که زنی باشه نه اون چیزی که علم آوره. بعد گفتن که آیه ما آیه رو که میکنیم گفته که اگر فاسق اگر فاسق اومد شما تبیین انجام بدید و تمامی انسان‌هایی که فاسقن ما از خبرشون هیچ وقت علم حاصل نمی کنیم. از اون ور اگر کسی فاسق نباشه مسلماً در تمامی موارد ما علم حاصل می کنیم.
علم هم که حجه ذاتی بود دیگه، دیگه اصلا آیه نبا نمی خواست. اصلا بعضی ها این آیه رو آوردن برای همون حرفی سید مرتضی که می گفت که از غیر علم نباید تبعیت کنیم، اینا اونجا آوردن گفتن چون غیر فات اونی که گناه نکرده معصوم و تاتل معصوم که یقین آوره، بقیه هم که آیه میگه حجت نیستن تا این حد هم گفتن. خب چی جواب میدی؟
کی گفته فاسق یعنی اون کسی
کی گفته فاسق یعنی هر کی گناه کرد ولو صغیره، فاسق یعنی
آدم غلا چیز کبیره انجام نده و اصرار بر صغیره
دیگه.
یکی از بهترین جوابا همین آجا شیخ هر جا گیر میوسته میگه چی گفته حسنی به این پرمان
یاد بگیر گفتا علمیت تا هم چی گفته
یه جواب دیگه هم
روش ایراد بگیر خود جای دیگه اجرا بگیر.
عادل و فاسقه در مقام دروغ نه در همه گناه.
از کجا بگی؟
یکی
به چه دلیل؟
به دلیل مورد آیه
چی گفته آقای جان بیا مورد مخصص نمیشه تفسیر باید مورد و شامل میشه
به دلیل تعلیل آیه
به چه دلیل فاسق یعنی گفت دروغ
چه تبیین در صدق و کذب خبر منظورش
دیگه
یعنی اونم
فسق از کجا ثابت میکنید فسق رو از قاعده طریقیت گفته؟ اصل در عناوین موضوعیته اثبات این که عقض فسق در این عنوان طریقی بوده
با حقیقت کار داریم هر چیزی که
از کجا میگه این طریق برای اونه وقتی که شارع یه عنوانی رو عقض میکنه شارع میگه اینجا حکم کذاب ارشادی دلیل میخواد اصل در حرفایی میزنی و سه تا فرق بین مولوی و ارشادی است. یک در میرون هم در مرشد و علیه یا این که نه در معمول دو بایانه که معیار غالبی است غالب علیته میشه حوامل امتحانی اینا فرق دارن دو و سه سوریه به همین جهت چون امر و نهی در ارشادی سوریه حمله بر ارشاد خلاف است چون شما داره امر میگه دیگه چون بخواید برش گردنی به خبر میشه ارشادی خلاف است هر حیثیتش رو بخواید ارشادی بگیری دلیل میخواد حالا یه حیثیت رو شیخ ارشادی قبول کرد حیثیتی که الان شما دارید ادعای ارشاد میکنید حیثیت دومی است، یعنی حیثیت عقض عنوان فسق. این دلیل میخوام عقض در یک عنوانی که خود اون عنوان برای گوینده مهمه، این که این عنوان رو میگه به عنوان طریقی برای یک عنوان دیگری که اونی که مهم بوده اون عنوان مرشدانه نهی بوده اون عنوان دوم، این دلیل میخوام سمتیت
موضوع
گوش بده بزن من همین حرف ایدارشون قبول دارم بگم یاد بگیرید دلیلشون قواسق دارید. یه احتمالم اینه که فاسق آره فاسق به معنی دروغگو باشه، اما به چه دلیل؟ نه اینجوری، به این دلیل میگم که اصطلاح فاسق به معنای مرتکب کبیره و عدم اصرار بر صغیره، این فاسق چیه؟ اصطلاحیه، اصطلاح متشرع است. خب این که در زمان نزول آیه این واژه به حد حقیقت شرعی رسیده بوده در معنای شرعی فاسق، این باید اثبات بشه. اگر این ثابت نشد، یک دو بعضی گفتن فاسق در اینجا یه کافر، چرا؟ به قرینه استعمالات دیگه قرآن، افا من کانه چی بود آیه شما؟
من کانه فاسق
آره که فاسق مقابل مؤمنه، مؤمن هم که کسی که ایمان داره، نه یعنی شیعه تو قرآن ها. تو رواد مؤمن یعنی شیعه، اما توی قرآن رواد غیر نبوی، رواد بعدی مؤمن یعنی شیعه، ولی که در قرآن وقتی میگه مؤمن کسی که ایمان داره به خدا و رسول اینا،
همون شیعه همون
شیعه
هم کافیه
دیگه،
یعنی
شیعه هم مرتکب صغیره میشه اینجوری. خب بعد شیعه هم شد. بعد این برای جواب کافیه. مثلا حرف اونا مؤمن اینجا مقابل کافره. اگر شما گفتید حقیقت شرعی ثابت نیست. یک. دو این تفسیر قرآن به قرآنی که میکنن که میگن در قرآن مؤمن و فاسق مقابل هم استفاده میشن. پس فاسق یعنی غیر مؤمن، یعنی کافر. خب؟ اینم اگر گفتید که مجازی بوده این استعمالات، به حد ظهور نمیرسه، بعد هم کنید بر معنای لغوی. معنای لغوی فسق اونم در خبر همون دروغگو بودن در خبر، این حیثیتش که مطرح میشه. اینو اوثق داره، مراجعه کنید ببینید. میگه که این دو تا معنا شیخ میکنه، یکی میگه فاسق یعنی کافر، دلیلش چیه؟ در استعمالات قرآنی مقابل مؤمن استفاده شده. یکی هم اینکه فاسق یعنی مرتکب کبیره یا مصر بر صغیره، نه صرف انجام صغیره، که اینم معنای اصطلاحیه. اینم باید سازش که اونها حقیقت شرعیه داشته در زمان نزول آیه، نشه باید هم کنی بر معنای لغویش، چون معنای لغوی استثاب میشه دیگه. بعد فاسق به نبع، یعنی فاسقی که مخبره، در لغت به معنای کذاب استفاده میشده، کاذب استفاده میشده. پس جاکم فاسق، جاکم کاذب. گرفتی چی داشت چه خدا؟ یاد بگید فنی حرف بزنید. ممکنه حرف شما، اصلا دیروزم گفتم، ممکنه شما یه قول رو بگید همه فقها هم رد کنن، بعد امام زمان که رد میشه میدونه داری درست میگید، اما چون حرفی که میزنی حجت نیست نمیشه بعد پذیرفت. خود تو هم نمیتونی روز قیامت با همین
داری ما اشراف بیم
تو ولو بعدن اشراف هایی و اشراف در حول اعتباری ممکن اگر هم در حول تکمیلی دارد اشراف میشه اونم برای ما حجت نیست. بازم خلاص هر شبت که چی داشت گفتم؟ بعد خودت هم بعد درو چون تجربی میشه، تو وقتی که حجت نداشتی بر چه اساس اینجوری اقدام کردی؟ ولو بعدن جور در بیم تجربی سازی. اینه خب برها اگر سبتون اگر فاسق به معنای کافر باشه، یا فاسق به معنای مرتکب کبیره باشه، یا فاسق به معنای کذاب باشه، در هر سه صورت دیگه این اشکال وارد نیست، چون مستشکل گفت اونی که فاسق نیست یا معصومه یا تالیتر به معصومه، در نتیجه آدم یقین پیدا میکنه به بگیم صدقش، دیگه نیازی به آیه نبر نیست. وقتی فاسق شد کافر، حالا غیر کافر خبر بده آدم یقین پیدا میکنه. فاسق شد مرتکب کبیره و مصر بر صغیره، حالا اگر کسی من کبیره و اصرار بر صغیره شد احراز نکردن، طبیعتا استثاب میشه عدم فسقش دیگه، چون بعد شکم مادر که کسی گناهکار بده نیمده، حملش بر گناهکار دلیل میخواد. خب وقتی اینجوری شد در نینجه بازم علمم پیدا نکردن، تبین لغو نیست. معنا لغوی هم که باشه بازم همینطور، من احراز نکردم کاذبه، اما از اون برم صادق بودن رو هم که نمیدونم، پس بازم تبیین لغو نیست. به همین جهت اشکال جواب داده میشه. این جواب اول که رفت اون معنای فسق تمرکز کرد، از اونجا هم بگیم.
این نکته جواب بدید که تو قرآن از ماده کذب، کاذب، کذاب اینو استفاده شده، یادم استفاده شده. میگن که تو آیه اینو من دیدم تو آیه معرفت نشه. میگن تو آیه مثلا وقتی از واژه فسق استفاده میشه شما نمیتونید معنای لغوی رو بگیرید، چون اگه خداوند میخواست همون معنای لغوی مستقیم اینجا استفاده میکرد، میخواسته اشاره به یک
حیثیت خاص. آیه معرفت این مبنای داره، فدای معرفت هم نیست، بعضی دیگه هم دارن مشهور این مبنا رو قبول ندارن. ما تابع حجیت چی هستیم؟ ظهور هستیم. ظهور امر چیه؟ عرفیه. حیثیتی که به مرحله ظهور برسد میپذیریم، به مرحله ظهور نرسد نمیپذیریم. به همین جهت لغاتی که یک حیثیت متفاوتی دارن، ظرائف متفاوتی دارن، خب ولی این ظرائف به حد ظهور عرفی نمیرسه. میرسه مثلا بشین و بفرما و بتمن، در ظهور عرفی متفاوت جایگاهشون، خب درسته؟ اینجا ظهور عرفی، ولی خیلی لغات هستن که تفاوت دارن، تو همین فارسی هم هستن، ولی به حد ظهور عرفی نمیرسه. ما جای هم استفاده میکنیم، خودمون استفاده میکنیم. مثلا این جور جاها ما قبول نداریم که اون حیثیت را بتوان در تفسیر یا استظهار یا استنباط دخالت داریم، نمیتونیم دخالت داریم. و این یه مبنای مهمی است، بسیار منشأ اثره. اونهایی که اون دیدگاه رو دارن خیلی از حیثیت رو تو تفسیر لغات دخالت میدن، تو تفسیر کلمات دخالت میدن، که اینایی که مثل ما فکر میکنن دخالت نمیدن. حالا اینا هم که این ولی فکر میکنن صغرویان فرق میکنن، مثلا بعضی مثال مکاره میدن صغرویان اکثر این نکات بلاغی و این حیثیت اینا میگن به مرحله ظهور نمیرسه، میذارن کنار، خب میذارن کنار. ولی بعضی دیگه مثلا طبرسی تو مجموع البیان فرق میذارن، یه سری رو میگیرن یه سری رو نمیگیرن. ما همون مبنای طبرسی رو قبول داریم و همون مبنای شیخ هم همینه. بنابراین اون اختلافات حیثی اگر به مرحله ظهور برسه میپذیریم، به مرحله ظهور نرسه دلیلی بر حجیتش نمیبینیم و اون رو در تفسیر دخالت نمیبینیم. این که ما در قرآن کذب داریم درسته، فسق هم داریم درسته، هر دو هم استعمال میشه بازم درسته، حیثیت استعمال اینها هم بگید اون فرق میکنه، این هم درسته، منتها چون این حیثیت به حد ظهور عرفی بگید نمیرسد، ما این رو در تفسیر دخالت
بگید. به عرف هم همین نکات رو بگید، این هم برایشون ظهور دست میگید.
نه این فتایی بهش میگی او عرف داشته باشه.
نه خب ظهور هم همین رو گفتیم،
لاو تفت تنبه ها نقر ربه ها، یعنی یه دفعه بهش میگی فاسق آمد، یه دفعه بهش میگی فاجر آمد، آیا توجه متوجه تفاوت این دو تا میشه یا نمیشه؟ اگر شد این ظهوره.
این نکات رو ببین کلمات واقعا میشه بگین اختلاف
متوجه. خب این نکته رو میگی. این که نمیشه قرب شیخ خدا، این داری نکته رو بهش میگی. تفتن اون شرایط نتیجه رو خودش میگه. نه اینکه تو از اول بهش میگی. بعدم عرف اینجا الان به درد نمیخوره، چون اصلا به حیثیت توجه داره. شما دیدین این حیثیتی که توی عربی فصیح بوده در عرف اون زمان نزول وجود داشته یا نداشته، دقیقا میکنه چی میگن؟ اون مهمه. اگر در اونجا به حد عرفی برسه دخالت نرسه نمیده. و به همین جهت مثلا کامل این حرفی که الان شما من داریم صحبت میکنیم کتاب های فروغ اللغات هم، کتاب های فروغ اللغات واژه هایی رو که به ظاهر مترادفن میان تفاوت های اینها رو بیان میکنن، درست؟ خب اینا اگه به حد ظهور، هر جا به حد ظهور برسه میپذیریم، یا یه حجت دیگری بیاد جلوش، اگر نرسه نمیپذیریم و در تفسیر دخالت نمیدیم. برای این اختلاف حیثی هم وجود داشته باشه.
نظرتون راجع به تحقیق
فهمیدی چی شد؟ ببین از تحقیق یعنی چی چیه؟ خب نه یک کتاب یک مطالب زیادی داره.
نه روششون،
سبکشون. سبکش اجتهادی. با موانعی که خودش هم قبول داشته منش کردش. طبیعتاً شما اینو میخونی، یه سری با موانع شما هماهنگه، شما صاحب مبنا باشی، فرض نه. اونایی که هماهنگ میپذیری، اونایی که نیست خب کبرویان خدشه داره نمیپذیری. مثلا این سیدی درات و نور اومده مال رجال. میرسه سعیو. نظرت چیه؟ خب چون ما موانعی که موانع شوبری نوشتن. شما هر جا با موانع اونا هماهنگ بودی میپذیری، نبودی نمیپذیری. حتی مثلا همه کتابای اجتهادی. تقریبا هم که نمیشه رساله عملی بشه. این یک. جواب اول. جواب دوم گیریم که آقا کبیره معناش فاسق معناش عام باشه. مگه ما در قرآن ندیدیم این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، که بهش میگن سنت تکفیر. خب به همین خاطر خیلی ها که ما میبینیم کبیره را انجام نمیدن، اون سیئه ها یعنی صغائرشون چی میشه؟ بگید بخشیده میشه. یکی نکته بگم از همین نکته که گفتی همینجاست، ما سیئه داریم، لمم هم داریم. خب بعد ما که میخواییم معنا کنیم میگیم سیئه مطلق خطاست، درست شد؟ ما اینجور میگیم. اینا میگن نه، مطلق خطا سیئه نیست، سیئه خطاییست، از لمم بالاتر، از کبیره پایین تر، حیثیت استعمالش متفاوته. خب ما اینو قبول نمی کنیم چون ظهور عرفی نمیرسیم. در خصوص این آیه چون سیئات مقابل کبائر گفته شده، به قرینه مقابل میگیم پس منظور از سیئه در اینجا بگید غیر کبائره. باز اهم از لمن و صغائر غیر لمن، لمن پایین ترین درجه است. خب ولی اونا اینطوری نمیگن، اونا میگن سیئه مال گناهانیست، از لمن بالاتر، از کبیره پایین تر. اینا برمیگه به اون مبنا. ببین مثل اون نیست، متأ نزدیکه، مثل اون نیست. ببین ما الان ظهور رو که میخوایم پیدا بکنیم میگیم برو سراغ کی؟ عرف اون زمان. عرف اون زمان از کجا پیدا کن؟ از استعمالاتی که داشته، جملاتی که داشته، اشعاری که میگفته. خب آیا جوانین ها اینطور نیستن؟ اون از تو خود قرآن در میاد. خب از خود قرآن هم به حد ظهور برسه ما مشکل نداریم ها، منتها اینکه باید از تو خود قرآن در بیاد تا به ظهور برسه اینو نمیپذیریم، یعنی ما این مشروع نمیپذیریم، اونا از تو خود قرآن در بیاد. این اختلاف این شکلیه، منتها اونطور نیست که باز هر حیثیتی رو ایشون دخالت بده. مبنای معرفت فرق میکنه، وسیع‌تر میشه، به یه معنا وسیع‌تر شده، ریخت‌تر میشه. ولی اینه موانی تفسیریه، کار الان ما نیست. این نکته که پس این بود، پس ما تکفیر داریم. باز اینطور نیست که پس شما بگید لغو میشه. آدمایی بودن ما کبیره ازشون ندیدیم، صغیره دیدیم. خب این صغیره میتونه با تکفیر آمرزیده شده باشه، داخل آیه نبر میشه، پس لغو نمیشه. و سومین مسئله که تیر خلاص رو هم شیخ نهاد بزنه جواب میده، میگه مگه توبه نداریم؟ خب کسی که توبه میکنه مگه گناهانش بخشیده نمیشه؟ حالا اگه خبر داد این تواب به ما خبر داد، ما علم به صرف پیدا میکنیم؟ پیدا نمیکنیم. این هم هست، لذا این اشکال وارد نیست. بعضی در دفاع از این گفتن نه، شما باید احراز کنید خدمت شما، وقتی با این نفر روبرو میشید احتمال فسقش رو میدید. توبه که کرده باشه شاید تو همین خبر داره دروغ میگه، توبه اگه کرده باشه شاید تو همین خبر داره دروغ میگه، تکفیر هم شده باشه شاید تو همین خبر داره دروغ میگه. و چون شاید داره تو همین خبر دروغ میگه، باز این آیه عملا به درد بگید نمیخوره. فهمید اشکالو؟ چی جواب بدیم؟ قبلا گفتم اول باید موضوع احراز بشه بعد حکم میاد، هیچ وقت حکم بر موضوعش مقدم نمیشه. ما قبل از این خبر باید بریم طرف فاسق بود یا عادل بود. اگر قبل از این خبر عادل بود وجوب تبیین نداره، قبل از این خبر فاسق بود وجوب تبیین داره. با خود حاضر خبر نمیشه و تبیین و فسق را برای حکم همین خبر ثابت کرد. گفتی چی شد؟
این از خبر میفهمی فاسق بودی یا فاسق نبوده؟
نه میفهمی، این خبر که معلوم نمیشه.
نه این خبر معلوم،
باید قبل از این خبر بررسی کنیم ببینیم قبل از این که این خبر را بگوید عادل بوده یا فاسق بوده. پس این که بگید توبه کرده شاید با همین خبر دروغ گفته از عدالت خارج شده، یا تکفیر شده شاید با همین خبر گناه کرده فاسق شده، این نمیتونه موضوع فاسق رو برای ما چیکار کنه؟ ثابت کنه. این اشکالات بود. حالا یه بحثی هست که چرا بین کل اون اشکالات اینها رو شیخ انتخاب کرد، چه خصوصیتی در اینها بود. حالا اگر خواستید دیگه مراجعه کنید، تحت تعمولا آدرس دادم برید ببینید. پس این آخرین اشکال هم جواب دادیم. در کل ما شیخ انصاری استدلال به آیه نبع را بگید
نپذیرفتیم
به خاطر اون دوتا، یکی قضیه وصف که اصلا قبول نداریم، مخصوصا اینجا که به لغت نزدیک‌تره، شرطن که وصفش مقدر محقق نیست، شرطن باید موضوع باقی باشه، اینجا موضوع باقی نیست، طالب به انتفاع موضوع هست، چون موضوع نبع فاسد هست نه طبیعیه نبع.
استاد اینجا منتظر بودیم این اشکالات دیگه ای هم بیاد. این که یه چیز ذهنی رسید این بود که حالا تو اصول فقه کامل از
اون اشکال دیگه داریم، بذار فصل رو بخونیم بعد اشکال دیگه باشه شنبه ایشان این نمونه. منها از جمله اشکالات که آخرین اشکالی است که شیخ نمونه، بازم 13 تا اشکال دیگه هست، اون تا دیگه شیخ دیگه 8 تا قبول داره، 2 تا قبول داره، 8 تا رد میکنه، 10 تا 13 تا دیگه نمیگه تو اوسط هست، تو جزواش آدرس داده. ان المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعت الله ولو بالصغائر، فاسق رو معنا میکنه به هر گناه کاری اینجوری معنا میکنه. فکل من کان کذالک، یعنی خرج عن طاعت الله یا احتمله در حق اون کس ذالک، یعنی چی؟ خروج عن طاعت الله
ولو
بالصغائر، وجبه، وجبه میشه چی؟
خبر
رو معنا میکنه، خبر رو حالا منم بگید درسته، ولی جواب خبر کل میگیم دیگه. فکل من وجب تبیین در خبر اون کس، طبق منطوق آیه دیگه درسته. بعد غیر اون کس، یعنی کسی که هیچ گناهی مرتکب نشده، چنین کسی قولش مفید علم است، چون منحصر است این غیر، منحصر است این غیر در معصوم یا من هو دون المعصوم، یعنی تالیتل به معصوم، یا معصوم خواهد بود یا تالیتل به معصوم، روشنه در اینجا مثل سلمان فارسی، مثل مقدس اردبیلی. فیکونو اینا هم که علم آورن، علم هم که حجیت ذاتی داشت، پس آیه نبع عملا هیچ کاری برای شما نمی کنه، هیچ خبری رو برای شما حجت نمی کنه. اونایی که حجتن که علم آور بودن، از قبل هم بودن، آینه را فقط میاد خبرهای غیر معصوم و غیر طالب معصوم رو از اعتبار میندازه، درسته؟ پس آینه را باید جز ادله انکار آورد، نه جز ادله اثبات. میگه فیکونو در تعلیق حکم، کدوم حکم؟
وجوب
تبیین به فسق، گفت انجاکم فاسقون فتبیینو دیگه، در تعلیق حکم وجوب تبیین به فسق اشاره است به این که مطلق خبر مخبری که معصوم نیست و تالیتل و معصوم هم نیست، لا عبرت به مطلق خبر. چرا؟ لاحتمال فسق مخبر، چون مراد فاسق واقعی است نه فاسق معلوم، قطع موضوعی که نداره که، پس ما هر کی برسیم احتمال دیدیم فاسق باشه، اونا هم که احتمال فسقشون هم نمیدید، اونا هم که یقین به خبرشون داری، درست شد آقا؟ فهازا این اشکال وجه دیگری است، اصلا برای افاده آیه حرمت تبعیت غیر علم را دیگه به این آیه استدلال میکنن برای عدم اعتبار زنون، عدم اعتبار خبر زناور، دقت کردید؟ لا یحتاج معهو، یعنی با وجود این توجیه دیگه نوبت به تمسک در ذالک، ذالک چی میشه؟
حرمت
اتباع غیر علم، نوبت به تمسک در اثبات حرمت اتباع غیر علم به تعلیل آیه نمیرسه، تعلیل نمیخواد، با این اشکال میخواد بگه همون فتبینو کافیست برای اینکه شما در غیر از معصوم کل خبرهای زناور بگید حجت نیست. کما تقدم چی؟
همین مطلب رو،
تعلیل آیه تقدم، تعلیل آیه در ایراد دوم از دو ایراد قبلی، حالا دوباره شنبه هم بحث رو خواهیم داشت. بعد وفی ما سه تا جواب بدیم، یک شماره بذارید، این جواب اوله، اراده مطلق خارج عن طاعت الله از اطلاق فاسق، اینا اینجوری معنا کردن دیگه، گفتم فاسق یعنی گناهکار ولو به صغیره، اراده مطلق خارج عن طاعت الله ولو به صغیره از اطلاق کلمه فاسق، این اراده خلاف ظاهر است عرفا، فاسق ظهور در چنین معنایی نداره. مراد از فاسق چیه؟ یا کافره، خب این از کجا میگی؟ دلیلشه کما هو شایع اطلاق کی؟ فاسق بر کافر در کتاب، تفسیر قرآن به قرآن بدید. این شما برید استعمالات فاسق رو پیدا میکنید بیارید که حتی تفسیر قرآن به قرآن بهترین نوع تفسیره. منطقه باید به اون حد ظهور برسه. اگه به حد ظهور نرسه حجت نیست دیگه. یعنی ما تفسیر قرآن به قرآن استفاده میکنیم، منطقه محدود نمیشید. ما استفاده میکنیم، خب بهترین تفسیر چون داخل متن داره میکشید. مثلا شما روایت امام رضا هم که بیارید دوباره سوال پیش میاد که شاید تطبیق باشه. شاید بین زمان قرآن تا امام رضا واژه معناش چی شده تغییر کرده، ولی تو خود قرآن که میاری مشکل نیست. یعنی هر متنی از تو خودش که معنا بکنی خیلی خوب، منتها همه جا نمیشه، باید به یکی از اون حجج منتهی بشه. الان ایار
صحیح کافر
نشه چی؟
صحیح کافر نشی؟
نه اون کافر نمیشه.
خیلی تجربه مثلا این آیه صادقی تهرانی یه تفسیر قرآن به قرآن میکنن یه خودتون میدین دیگه.
عرض کردم معیار دادم، باید به چی برسه؟ ظهور. یکی از حجج برسه، مرحله ظهور برسه. میشه مثلا نمونه‌ای میاری جوری باشه که ظن نوعی حاصل بشه که اینم همینه، و الا صرف یه جای یه جوره یه جای یه جوره کافی نیست. بعد اون کاری که الان چیز کرده اون از نظر خود تفسیر قرآن به قرآن هم محل خدشه هست. اون میخوام بحث کنم
اون هفته اشتا روایت که میاره کدوم کتاب مستقل ببینیم که چیزی ترجمهش که درستش کرده.
حالا ای حرف تو هفته بذارید همون شه حرف های مختلف دید بسن. من خاطر میگم این الان استدلال این که مؤمن، خب شما کی گفت فاسق این کافر از کجا آوردی؟ میگه از اینجا آوردم. کما هو شایع اطلاق فاسق بر کافر در قرآن، چرا که فاسق اطلاق میشن غالبا در مقابل مؤمن. اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا. مؤمنم که در قرآن دیدی ایمان دارد به خدا و رسول دیدی، فاسق اینه که این ایمان را ندارد. حالا اگر بگی اونا به مرحله ظهور میرسن این معنا اثبات میشه که مثلا علامه طباطبایی در علم میزان همینو قبول میکنه، میگه فاسق اینه غیر مؤمن، و این آیه هم میخواد بگه ولید اصلا مؤمن نیست، ایمان ندارد. اگر بگی به مرحله ظهور نمیرسد، ما یا شیخ جواب دوم میده، یا فاسق اگه اینم نگید فاسق یعنی اونی که خارج شده از طاعت خداوند با معاصی کبیره نه با معاصی صغیره. معاصی کبیره اونم نه هر کبیره ای، کبیره ای که ثابت شده باشد تحریم اون کبیره در زمان نزول این آیه، چون تدریجی بیان میشدن. طبیعتا کبیره ای که هنوز بیان نشده بوده ما نمیتونیم بگیم مرتکبش چی بوده؟ فاسق بوده. دقت کردید؟ پس مرتکب صغیره داخل نمیشود تحت اطلاق فاسق. ببین چجوری داره استدلال میکنه تو دومی، فی عرف نام که المطابق للعرف سابق. ببینیم اصالت و عدم
نه
فاسق و معنای اول تفسیر قرآن به قرآن بود، اومد از استعمالات قرآن در آورد، معنای دوم اومد عرف خودشو گرفت اصالت نقض زمیمه کرد. این شد اینجاست که اوسر اشکال کرده، گفته آقا اصالت عدم نقل مال جاییست که اصل نقل ثابت نشده باشه، بعد عرف خود رو میتونیم بگیریم مطابقت داریم به عرف اون زمان. اما ما وقتی میدونیم فاسق در لغت معنای دیگری داشته غیر از این معنای بگیم مرتکب کبیره، اینجا ما نمیتونیم اصالت نقل جاری کنیم. اینجا این قرار باشه باید استصحاب معنای لغوی بکنیم. به همین جهت اوسر میگه آیه رو باید معنای لغوی معنا کنیم. حتی این حرف درسته در صورتی که اون مؤمن مقابل معنای کافر فاسق معنای کافر اون به حد ظهور نرسه، ولی اگر اون به حد ظهور برسه برای استصحاب معنای لغوی چی میشه؟ مقدم میشه طبیعتا.
وقتی اشکال دوم خارج یعنی همون اشکال اول میشه پاسخ داد.
بله
من اگه اشکال دوم هم اشکال داشته باشه پاسخ اول جوابم هست.
اما اشکال اول اینه ارادت مطلقه. آه بله بله اون که دیگه آسان که اشکال نپذیرفته به جواب شیخ اشکال کرد، یاد گریش داشو این ریزه کارش باید یاد بگیده اینه چجوری به دست آورد اونو چجوری به دست آورد، اینا مهمه. ولی خود آیه 90 چی بود آدم یادش میده، اما این ریزه کاری ها مهمه که این الان چجوری معنای الان رو منتقل کرد. فی عرفنا المطابق به میگن اساس الانده. اشکالی که بهش آسر کرد چی بود؟ مال جایی بود که اصل نقل مشکوک باشه. اینجا ما اصل نقل معلومه، زمان نقل مشکوکه، جای استثنای معنای لغوی است. معنای اول چجوری در اومد؟ استعمالات قرآنی رو دید. بحثش کجا بود؟ اگه به ظهور برسه بر استثاب معنی لغوی مقدمه، نرسه حجت نیست، همون معنی لغوی استثاب میشه.
چی به ظهور میرسه؟
همون که گفت استعمالات دیگر قرآنیش، تفسیر قرآن بقرآنی که کرد، بعد به ظهور برسه حجت نمیده. خب این از این دو نقد دوم، این مضافت نقد دوم بود. تو این نقد اول نکته‌های دقیقی بود انشالله که یاد گرفتید. دو تا تو مد یکم از حاشیه. مضافاً به قول خدای تعالی ان تنشنبو کبائر ما تون همون اند و کفرن کن سیاد کن، میشه اصلا تکفیر، اصلا فاسه همونه که شما بگی باشه. خب وقتی دیگه این کبیره انجام نمیده، الان دیگه فاسق نیست، دیگه بخشیده شده، دیگه تکفیر شده، ما هم علم نداریم، بریم تبیان میکنم. سه مع جواب سومه، چنین است امکان دارد فرض خلو و صغیره و کبیره، مثل اون جایی که بدانیم که این شخص توبه کرده از گناهان قبلی. پس اینطور نیست که غیر معصوم و تالی طبق معصوم همه بشن فاسق و وجوب تبیان داشته باشن. و با این توضیح ایراد مذکور دفع می شود، حتی بنابر مذهب اون کسانی که هر گناهی را کبیره دانستن. این هم از این یه نکته بود. طرف تو عبارت داشت کل من کان کذالک اوه تو ملفی حقهی کذالک. طرف به ما جواب میده، میگه خب میگه توبه کرده، تکفیر داشته، احتمال میدم که تو همین خبر داره گناه میکنه، چون این احتمال میدم پس بازم وجوب تبیین داره. داره اشکال دوم و سوم رو اینجوری رد میکنه، دقت کردی؟ میگه تو همین خبر شاید داره دروغ میگه، ولو قبلا توبه کرده، ولو قبلا تکفیر، چون احتمال میدم که عملا داره دروغ میگه، احتمال میدم فاسقه، احتمال کردم وجوب تبیین میخواد. درست آقا؟ میگه و اما احتمال فسق راوی به همین خبر، به خاطر احتمال کذب راوی در این خبر، این احتمال غیر و قاده، این غیر و بگید مضر، این احتمال مخل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر قول خدای تعالی ان جاءکم فاسقون بنبأ، یعنی فسق قبل از نبأ بعد باشه، نه با همین نبأ محقق بشه، چون این حکمی موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، موضوع باید قبل از حکم ثابت بشه، قبل از، نه یعنی قبل زمانی ها، یعنی بفهم قبل از این که این خبر رو بده فسق انجام داده. دقت کردید؟
خصوص میدونه، یعنی الان داریم نسبت به فردی بحث میکنیم که
میدونیم توبه کرده، میدونیم تکفیر شده،
قبلا که این فردی فاسق بوده،
خب اون که شکسته شده با توبه یقین ناخر اومده رفته، شک میکنی که همین الان فسق مرتکب شد یا نه؟
خب این قولش ما نمیتونیم 100% بگیم که این قولش درست بوده دیگه، یعنی بازم هنوز احتمالی که توی این قولش میره، نه به خاطر این آیه، یعنی این آیه نمیاد اینو اثبات بکنه،
از
قبلا فاسق بود و اینکه احتمال کذب میرفت در تمامی اقوالش، اینا
توبه کرد، میگم توبه کرد از خودش
قبول، یعنی توبهش توبه واقعی نباشه رو داریم میگیم؟
خب نه، فرض رو در جایی میکنیم که ما احراز کنیم آدم توبه کرد.
خب این که خیلی کم احراز میشه،
حالا هر جایی رو، پس منحصر نمیشه در معصوم یا تالی تنی معصوم، حرف ما اینه، شما منحصر کردی انحصار رو قبول نداریم، حالا تعدادش کم باشه یا زیاد باشه،
مثلا وجود داره، یعنی جایی که ما مطمئن باشیم فردی،
مثلا مثل فضیل عیاض اینا معلومه دیگه توبه کرد، ما که ما ندیده بودیمش، تو آدمایی هم که دیدیم، هم شما هم شاید حالا بعدا بیشتر ببینید آدمایی که آدم مطمئنی بود دیگه توبه کردن،
اون حالا به این حد از علم انسان برسه که این واقعا توبه کرده، از خبرش هم بازم علم حاصل میشه، اونجایی که
علم حاصل نمیشه. نه ببین، مثلا طرف قبلا عرق خور بوده، سجو کسافت کاری میکرده، توبه کرده، میدونم دیگه این علو و کاری، اما الان هم که اعتقاد داره میشه پشت سرش اقتدا کنه،
علو خوری نیست،
ولی ممکنه یه گناه دیگه بکنه،
فاضل هم همین، یعنی دوزی دیگه نیفونه نمیدونه، ولی اینکه عادل باشه
خب باشه، لازم نیست. اشکال رو این بودی گفت انجاکم فاسقون بنوه فتبینو، غیر معصوم همه میشن فاسق، وجوب تبیین دارن، مستقلش کاش این بود، بحث احرازه دارن نبود، همه میشن فاسق، وجوب تبیین دارن، اونا هم که دیگه فاسق نیستن علم حاصل میشه، بگیم افرادی هستن که فاسق احراز نمیشود در موردشون و در این حال علم هم برامون حاصل نمیشود، خب پس لغو نشود، حرف این بود. پس مفهوم دلالت میکنند بر قبول خبور کسی که فاسق نبوده است در ضمن مفهوم عادلان نیست دیگه، میدونی که غیر فاسقه اون روز هم گفتن
شما اصالت العداله،
یعنی اون اصالت العداله با اینه که الان بگفتیم متفاوته، این استصحابه. اون اصالت العداله بحث اینه کسانی که عدالت رو ملکه میدانند آیا اصل اولیه رو برای وجود این ملکه قائلند یا نه، اونو قبول نداریم، ملکه احراز میکنه. اون با این فرق میگم عادل بودن لازم نیست، همین که فاسق نشد وجوب تبعیون منتفی است. اینو دارم میگم، من نگفتم احراز کن عدالت را،
این کلام حرف شیخ رو اثبات نمی کنه، حرف اونا رو رد میکنه.
داریم جواب داره، آره جواب اونا رو میخواد بداره. پس مفهوم دعوت میکنه بر قبول خبول کسی که فاسق نبوده است با صرف نظر از این نبع و احتمال فسق راوی در این نبع. تمام شد. این تعدادی از اشکالایی بود که وارد کرده بودن بر ظاهر آیه، شناختی که وارد از این ایرادات، دو ایراده عمده، ایراد اول بود، چون حالا ایراد دو داردون تبعیدان خود بحث بود، اما ایراد اول بود که جماعتی از قدما متأخرین وارد کرده بودن. حالا دوباره میریم سراغ تعلیل، بودایی داریم خواهیم با تعلیل حجیت خبر رو اثبات کنیم که قبلا یه اشاره کردیم، حالا تفصیلش بیاریم.
الحمدلله
الله اکبر. الله اکبر.
پس چرا شنبه ساعت 9
تا 11 میشه؟ خدا حافظ.